سنه دنیا رو بزن، خشکی و دریا رو بزن، ریشه کفار رو بزن، سلاغ برتر رو بزن، موج مکرر رو بزن، تن و زدی سر رو بزن، ضربه آخر رو بزن، موشک باران با تو، مشت رجز خان با ما، حریم ایران با تو، پرچم ایران با ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، بخش خبری ساعت 7 صبح. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت قدرت معنوی نیروهای سپاه پاسداران صرفاً ناشی از آموزش‌های عقیدتی سیاسی نیست. ایمان واقعی نیروها در افزایش این قدرت معنوی مؤثر است. سردار محبی در برنامه گفتگوی ویژه خبری تاکید کرد ایمان واقعی نیروها هم ناشی از بهره‌مندی از فرهنگ عاشورایی است.
تجربه ما در میدان‌های نبرد هم در گذشته، هم در حال حاضر و هم انشاءالله در آینده قطعا نمایانگر اینه که نیروهای دشمن تاب مقاومت در برابر نیروهای ما رو ندارن. چرا؟ چون عرض کردم اون هسته مرکزی رو اونا ندارن، تنها توان عملیاتی متکی بر جنگ‌افزارهای مادی و فناوریه. اما نیروهای ما علاوه بر برخورداری از این توان عملیاتی و این تجهیزات نظامی قدرت دیگری دارند که این قدرت متصل هست به قدرت بی انتهای الهی.
سازمان اطلاعات سپاه در فضای مجازی خطاب به آمریکا نوشت ضرب العجل ایران به پنتاگون علیه محاصره تغییر لحن چین، روسیه و اروپا، علیه واشنگتن نامه انفعالی ترامپ به کنگره و پذیرش شروط مذاکراتی ایران یک معنا بیشتر ندارد. ترامپ باید بین عملیات غیر ممکن یا توافق بد با ایران یکی را انتخاب کند. نایب رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس در سفر نظارتی به بنادر هرمزگان در جریان بررسی ترخیص کالاهای اساسی از این بنادر قرار گرفتند. نایب رئیس مجلس در جریان این بازدید از تنگه هرمز با بیان اینکه شرایط این تنگه به قبل از جنگ تحمیلی سوم برنمی‌گردد گفت درآمدهای حاصل از اخذ این عوارض در مسیر تقویت بنیه دفاعی، بهبود معیشت مردم و همچنین بازسازی و تکمیل زیرساخت‌های کشور استفاده خواهد شد.
اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با سفر به بندرعباس به تنگه هرمز رفتند تا چگونگی فعالیت‌های بندری و مدیریت نیروهای مسلح بر تنگه هرمز را از نزدیک ببینند.
اعضای کمیسیون عمران مجلس در تنگه هرمز از لنگرگاه و گذرگاه ورودی و خروجی کشتی‌ها بازدید کردند.
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در حال تحقیق و بررسی برای تدوین و تصویب قانونی درباره چگونگی مدیریت تنگه هرمز هستند.
ما از تنگه هرمز نخواهیم گذشت و تنگه هرمز به وضعیت قبل از جنگ بر نخواهد گشت.
هر گونه تردد در تنگه هرمز باید با مجوز جمهوری اسلامی ایران باشد و البته هر محموله‌ای که متعلق به رژیم صهیونیستی باشد به هیچ عنوان امکان عبور از تنگه هرمز را برای هیچ وقت نخواهد داشت. کشورهای متخاصم که بر علیه ما جنگیدند تا خسارات پرداخت نکنند از این تنگه امکان عبور نخواهند داشت.
به گفته نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز باید عوارض پرداخت کنند.
ما برای اینکه سرویسی، خدماتی، ایمنی، حفظ محیط زیست و راهنمایی غیر کشتی‌ها را انجام میدیم، این رایج دنیاست. عوارض را از اونها دریافت می‌کنیم.
این بعد 30% برای کمک به نیروهای مسلح و 70% برای معیشت مردم است و حتما هم باید پول ملی ایران یعنی ریال پرداخت شود.
انشالله ما از این ظرفیت هم از منظر ژئواکونومیک اقتصادی ژو استراتژیک راهبردی و ژو پلیتیک به عنوان یک موقعیت مزیت ژو پلیتیکی در تحکیم مبانی امنیت جمعی خلیج فارس و بهره‌های اقتصادی توی زمینه برده بشه.
در ادامه اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بندر شهید رجایی بندرعباس نیز بازدید کردند. امین حسنی، خبرگزاری صدا و سیما، بندرعباس.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران خبر داد تا زمانی که منازل مسکونی آسیب دیده تعیین تکلیف یا بازسازی نشود، مالکانشان در هتل‌ها خواهند ماند و به هیچ وجه دستور تخلیه نمی‌گیرند.
ما ای قرار بود که به مردم بگیم اینجوری بخوایم بهشون بگیم برید بیرون که اصلا براشون اسکان فراهم نمی‌کردیم تو هتل. منتی سر مردم عزیز نداریم. ما هرچی انجام دادیم انجام وظیفه بوده و شأن و لیاقت مردم خیلی بیشتر از این حرف هست. مسئله اینه که این عزیزانی که تو هتل‌ها اسکان پیدا کردن، از این ور ما با کمک خودشون و گروه‌های جهادی و بخش خصوصی داریم خونه‌هاشون رو تعمیر می‌کنیم که برگردن سر خونه‌هاشون دیگه. اونایی که خونه‌شون آماده میشه بهشون اطلاع داده میشه که خونه شما آماده است، برید سر خونه زندگیتون. این که اگه اینو نگیم که اشتباه کردی، خب اینا تا کی؟ درست هتله، ولی زندگی تو یه اتاق تو هتل که زندگی خونه آدم که نمیشه. خود اینا هم از خودشونه که زودتر برگردن خونه. یه اطلاع رسانی شد که واحدهایی که آماده شده عزیزان میتونن برگردن تو خونه زندگیشون و بعد حالا ممکنه یه تعمیرات جزئی هم عرض کردن، بخواد پرده ای تعمیر کنه، بخواد کاری انجام بده، خب باید بره سر خونه زندگیش که بتونه اینا رو انجام بده.
حزب الله لبنان از حملات موشکی و خمپاره‌ای به مواضع نظامیان صهیونیست در شهر البیاض خبر داد. حزب الله لبنان اعلام کرد که تجمع خودروها و نظامیان صهیونیست را در شهر البیاض در جنوب لبنان هدف حملات موشکی و توپخانه‌ای قرار داده. حزب الله تأکید کرد این حملات موفقیت‌آمیز بوده. رزمندگان مقاومت اسلامی همچنین با یک حمله پهپادی تجمع خودروها و نظامیان ارتش دشمن اسرائیلی را در شهر البیاض به طور مستقیم مورد اصابت قرار دادند. از زمان برقراری آتش‌بس در لبنان، رژیم صهیونیستی بارهان را نقض کرده و حزب الله نیز با عملیات‌های نظامی مختلف به این نقض آتش‌بس پاسخ داده. ثبت نام پسران در دبیرستان‌های پلیس. سخنگوی فراجا گفت متقاضیان برای ورود به مقطع دوم متوسطه در رشته‌های نظری می‌توانند در درگاه گزینش پلیس به آدرس گزینش نقطه پلیس نقطه آی آر ثبت نام کنند. به گفته سردار منتظر المهدی فعلا جذب در استانهای تهران، البرز و قم انجام می شود. و میدانداری معلمان برای تداوم آموزش با وجود تعطیلی مدارس. معلمان این روزها همزمان با آموزش مجازی سنگر کلاس و درس را هم حفظ کردند.
قرار بود حاجی شود انسان.
آخرین مطالبی است که ایشون پای تابلو نوشتن.
ولی شهادت شد قسمتش.
بیشتر درس ریاضی ما درس اخلاق داد بابا. خیلی ها بچه ها رو میمارد.
حشمی که شهید دژبان برداشت.
تمام سعی و تلاشش برای بچه ها بود. چیزی از کارش کم نمیذاشت. بیشتر از حد و وظیفه معلمیش عمل میکرد.
حالا همه معلمان بالا نگه داشتن.
10 کیلومتر میایم، 10 کیلومتر هم برمیگردیم.
هر روز
عشق بچه ها،
حتی در مساجد.
سلام بچه ها.
خانه ها هم این روزها شدن مدرسه.
کلاستون چند نفر هست شما؟
3 نفر هستن. بنویس کلمه اول وطن.
حتی برای یک دانش آموز.
سلام.
۵۵ با همیشه
ده.
در موکب های شبانه هم کلاس ها پابرجاست.
در 21 منطقه 21 موکب تشکیل شد. در تجمعات شبانه همکاران عزیز ما حضور داشتند و غرفه هایی رو برای رفع اشکال دروس دانش آموزان تشکیل دادن
تا هم آموزش تعطیل نشه.
میگم خونه خانم معلم خوش میگذره؟
بله. نتونستم که کلاس های مجازی شرکت کنم. خانم اومد خونه همون با هم داره کار میکنه.
چند وقت میای اینجا؟ روزی چند ساعت؟
دو تا چند.
سختت نیست بیا اینجا بری؟
نه. بسن من مدرسه میمونه دیگه، بابا منو میرسونه بعد میاد دنبالم میره.
و هم فراگیری دانش آموزان
هم رفع اشکاله، هم تدریس درسهای گذشته هست و هم بازی و نشاط، بعدش نمازم داریم.
37 دانش آموز دارم، 37شون رو تک تک منزلشون رفتم، رفع اشکال کردم. به دشمن کودکش بفهمونیم که اگر مدرسه ها رو ویران بکنیم، اگر بخوای سنگر ما دانش رو ویران بکنیم، ما تو سنگر دیگه ای پر قدرت می درخشیم.
دانایش روزت مبارک.
بعد شما بسیار.
به نظرم هم آموزش بهتر شده، همین که بچه ها ذوق و شوق بیشتری دارن.
ما ازشون ممنونیم که همیشه پیگیر درساشون هستن. خب الان هم تشریف آوردن ما رو شرمنده کردن دیگه.
دشمن امثال شهید دژمان ها رو از ما گرفت تا به گمان خود آموزش و تحصیل رو در کشورمون متوقف کنه. اما حالا ده ها که نه، هزاران معلم راه این شهید رو دارن ادامه میدن تا چراغ علم و دانش در ایران همچنان روشن بمونه. امیرحسین ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و سیما.
از همراهی شما سپاسگزارم. همچنان بیننده شبکه خبر باشید.
چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم گرامی داشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان. رشته های مسابقات گروه سنی بالای 18 سال، بخش آوایی انفرادی، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن، اذان و دعاخوانی، بخش گروهی، همسرایی و همخوانی قرآن کریم، بخش معارفی، معارف قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و ترجمه عمومی قرآن کریم. رشته های مسابقات گروه سنی 12 تا 18 سال، قرائت تحقیق و حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن. زمان ثبت نام 29 فروردین لقایت 31 اردیبهشت 1405 از طریق تارنمای سازمان اوقاف و امور خیریه www.oqaf.ir. سازمان اوقاف و امور خیریه.
صحبتون بخیر باشه. 7:12 است. امروز دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 رو داریم پشت سر میگذاریم. امیدوارم صحبتون رو عالی آغاز کرده باشید. با برنامه‌های رادیو معارف همچنان همراه هستید. صدای فضیلت و فطرت، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز. اگر خواستید نظری بدید، پیامی بدید به ما با شماره تلفن‌های 025 329 10551 و 2 تماس بگیرید، یا اینکه پیامک بزنید به سامانه 3553-3403-553. در این لحظه خط پایان رو از رادیو معارف تقدیم به شما بزرگواران میکنیم. مصادیق عزت و ذلت مردم ایران.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد. قسمت 22 کودتای 1299. در پی شکست قرارداد 1919 وثوق الدوله، گروهی از دولت مردان انگلیس که به دنبال ایجاد دولتی مقتدر و نظامی در ایران با استفاده از نیروهای بومی بودند، به اقدامات خود برای برگزیدن فردی نظامی که به خواسته های بیگانگان تن دهد و مجری سیاست های آنان باشد سرعت بخشیدند.
بازم تلگراف؟
بله آقای نورمان، مستقیما از دفتر دیوید لوید نخست وزیر فرستادن.
بخونش اسمیت.
ولی محرمانه است قربان.
من میگم بخونش اسمیت. دیوارای سفارت انگلستان گوش ندارن.
محرمانه. از دیوید لوید نخست وزیر بریتانیا به نورمان وزیر مختار دولت بریتانیا در ایران ابلاغ می شود. جنرال آیرونساد با هیئت همراه برای اجرای طرح کودتا به ایران آمده. شما در تهران گوش به زنگ باشید تا پیام بعدی. لطفاً پس از خواندن پیام آن را بسوزانید.
در این میان اردشیر جی، معروف به اردشیر ریپورتر، که از دوره ناصرالدین شاه به عنوان مسئول تشکیلات جاسوسی انگلستان MI6 در ایران فعالیت می کرد، از سایرین موفق تر بود.
خوش آمدید دوستان. بفرمایید بشینید. قبل از هر چیز میل دارم دوستانم رو بهت معرفی کنم جنرال. برنارد باروخ از سازمان یهود آمریکا، نماینده پرزیدنت ویلسون. سر روفوس ساق از سازمان یهود، نایب السلطنه هندوستان، از دوستان بسیار قدیمی لندن. عالی جناب پرسکات بوش از آمریکا، سون چرچیل وزیر جنگ دولت بریتانیا، سر اردشیر رپورتر جک ایرانی باهوش و مسئول شبکه‌های اطلاعاتی انگلیس در ایران.
دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه، دکترای روابط بین الملل.
سیاست انگلیس بر این قرار گرفت که نظام قاجار باید سرنگون بشه و نظام دیگری بیاد که اون نظام کاملا تحت سیطره او باشه. آیرونساید فرمانده عملیات منطقه خاورمیانه و خاور دور بود، جایگاهش هم در هند بود. احساس کرده بود که این کار باید صورت بگیره، یعنی اینکه ایران باید دیگه کاملا در سلطه و سیطره انگلیس باشه. مشاوری داشت به نام اردشیر رپورتر. این یک زردشتی ایرانی الاصل انگلیسی تباری شده بود، در بمبئی هم بود. مأمور میشه بیاد ایران تا زمینه لازم رو برای تغییر رژیم ایجاد بکنه و فرد مناسبش رو هم پیدا بکنه. اردشیر رپورتر مناسب ترین فردی رو برای این چنین کاری رضاخان قزاق رو دید.
او در مورد آشنایی با رضاخان در وصیت‌نامه خود می نویسد که از سال 1917 با قزاقی به نام رضا آشنا شده و او را تحت تعالیم خود قرار داده است. رضا میرپنج که عضو نیروهای قزاق بود برای اهداف انگلیسی ها مناسب به نظر می رسید. از این رو انگلیسی ها به شدت در پی نفوذ در نیروهای قزاق بودند.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
یکی از اتفاقات مهم در تاریخ معاصر ایران کودتای سوم اسفند 1299 و روی کار آمدن رضاخان هست و ظهور رضاخان در عرصه سیاسی ایران، که بعد از چند سال در 1304 تبدیل شد به پادشاهی رضاخان و تأسیس حکومت پهلوی به جای حکومت قاجار. کودتای سوم اسفند 1299 که توسط نیروهای قزاق شکل گرفت و فرماندهی و ریاست این حرکت رو رضاخان بر عهده داشت، طبق اسناد متقن تاریخی آقای اردشیرجی که رضاخان رو شناسایی کرده بود به عنوان یک نیروی نظامی قلدر و به نوعی با یک شخصیت مقتدر و توانمند، در حقیقت برای این کودتا و زمینه‌های بعدی رساندن او به قدرت سیاسی در ایران شناسایی شده بود، آقای اردشیرجی او را به جنرال آیرونساید که وظیفه خارج کردن نیروهای انگلیسی از ایران بعد از اون اشغال‌های بعد از جنگ جهانی اول رو بر عهده داشت که اینها رو خارج بکنن و بعد به نوعی حکومت نظامیان در ایران شکل بگیره، رضاخان به آیرونساید معرفی شد و با فرماندهی رضاخان و با کمک آیرونساید این کودتا شکل گرفت.
دولت بریتانیا تشخیص داده که عمر سلسله پوسیده قاجار به سر رسیده. دست کم از زمان لغو قرارداد 1919 که احمد شاه حاضر به امضای اون نشد، تمام برنامه های ما برای خاورمیانه به هم ریخت.
اردشیر جی به عنوان جاسوس ارشد انگلیس در ایران سعی داشت تا با تربیت نیروهای مورد نظر خود قوای قزاق را تحت کنترل انگلستان درآورد تا در فرصت مناسب از آنها استفاده شود. در نهایت آنها موفق شدند در قوای قزاق نفوذ کنند و فرماندهی آن را تغییر دهند.
حالا قزاق ها وقتی که روسیه تزاری ساقط شد بی پدر شدند، بی سرپرست شدند. انگلیس قبول کرد که این نیروهای قزاق رو در فرماندهی خودش داشته باشه.
ملت ما و حمدالله با عنایت تعالی و عنایت اولیای خدای تبارک و تعالی که به اونها ایمان داد، به اونها قدرت داد، این ملت دست رد به سینه همه زد و ایستاد و گفت استقلال را ما میخواییم، آزادی را ما میخواییم. و اگر به همین وضع پیش برد، مطمئن باشید که پرتوش همه عالم را خواهد گرفت.
همچنین سید ضیاءالدین طباطبایی که روزنامه نگاری مشکوک و ماجراجو بود، در اقدامی هماهنگ و با همکاری طراحان کودتا زمینه‌های کودتا را فراهم آورد.
رضاخان بی سواد میرپنج مهتر تشخیص دادن که این فرد مناسبه، منتها آدم بی سواد و کله شقی است، سیاستمدار نیست، ولی بنابراین سید ضیاء معروف رو به کمک آوردند و کودتای 1299 به وسیله انگلیسی ها انجام شد. قاجار رو سرنگون کردند و رضاخان رو آوردن سر کار.
آنها در روزنامه‌ها و جراید خود جامعه ایران را عقب مانده و گرفتار حوادث ترسیم کردند که برای رهایی از ظلم و ستم نیاز به ناجی دارد.
سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد. ریشگی برجسته سید ضیاء هوچیگری اونه، در این کار تخصص داره.
بخشی از مصاحبه سردبیر یکی از روزنامه های حامی برجام.
چطور آدمی مثل آقای که پیشینه رشته تحصیلیش یه رشته کاملا دور هستش از حوزه فرهنگ، در این حال خودش آدم آرمانگرایی هست، اما در مجموع خیلی پای کار هستیم برای حمایت از دولت، قابل درک نیستش خیلی.
ما ببین برجام تونسته کمک بکنه که ما مشابه کشورهایی که شبیه ما بودن قبل از برجام و بعد از برجام مسیر دیگه ای رفتن نشیم.
دکتر محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در زمان انعقاد برجام.
قرارداد بزرگ 5 میلیارد دلاری در حوزه میادین مشترک قاضی فارس جنوبی هست و این قرارداد پس از برجام به عنوان یک قرارداد ارزشمند دیوار تحریم رو کاملا فرو ریخت.
بخشی از این وعده ها دولت باید پاسخش رو بده، بخشیش رو کسانی باید پاسخ بدن که اینو انعکاس دادن. آیا شما قبول ندارید که در همون ایام توقعی که در جامعه ایجاد شد و اون توقع بخش قابل توجهش توسط رسانه‌ها ایجاد شد؟
من مبالغه رو قبول دارم.
ولی توی مبالغه شما هم نقش داشت.
میدونید چرا؟ خب ببینید مبالغه ها باید میشد به نظر من
تا صد افکارونو گذر کنید.
برای اینکه بالاخره فضا خیلی فضای تنگ و ترشی بود. دولت باید یه قدری در حقیقت این رو بزک میکرد که بتونه در حقیقت حرفشو به کرسی بنشونه به نظرم.
خب این کار یعنی کار روابطونی دولت؟ شما عملا در جایگاه پروپاگاندای یعنی اون روزی که شما تیت دادین تحریم ها فروپاشید
حتی رئیس جمهور بود دیگه. ما که
نه شما نزدید روحانی دو نقطه تحریم ها اصلا پاشید.
نه بالاخره این بازی با در حقیقت تیتر دیگه،
این بازی با اعتمادی هستش که
نه خود آقای روحانی این عبارتش نامه که به رهبری نوشت ساختار تحریم ها فروپاشید، یادتون هست؟
اما واقعیتش اینه که بخشی از اعتباری که برجام در روز اول پیدا کرد رو اعتبار روزنامه ش بود، بخشش به اعتبار روزنامه ش بود، بخشش به اعتبار روزنامه های دیگر بود.
انگلیسی ها با طراحی دقیق و حساب شده رضاخان قلدر و بیسواد را آرام آرام به عنوان ناجی ایران نشان دادند. نیروهای قزاق به سمت تهران حرکت کردند. در روز سوم اسفند کودتاگران که با همکاری انگلیسی ها مجهز شده بودند با کمک بانک شاهی و به فرماندهی رضاخان پایتخت را تصرف کردند و بدین ترتیب کودتای سوم اسفند 1299 اتفاق افتاد. این کودتا آغاز سیاه‌ترین دوره در تاریخ معاصر ایران به شمار می رود.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی.
کودتای 1299 از ابعاد مختلف مورد حمایت انگلیسی ها بود. یکی از به اصطلاح حامیان این کودتا که هزینه های مالی این حرکت رو تأمین کرد بانک شاهنشاهی بود که در حقیقت یک بانک انگلیسی بود که تحت نظارت یک خاندان یهودی در ایران تأسیس شده بود و فیلیپ ساسون مالک این بانک شاهنشاهی بود که اونها به اصطلاح کمک مالی رو و پرداخت پول رو داشتن به کودتاچیان هنگام عزیمت به تهران و فتح تهران. رضاخان پس از کودتا هم وام‌های کلانی رو از این بانک شاهنشاهی گرفت و برای پیشبرد برنامه‌هاش استفاده کرد.
طراحی کودتا به گونه‌ای بود که ظاهراً نیروهای قزاق آن را به ثمر رساندند. انگلیسی‌ها نمی‌خواستند جای پایی از خود بر جای گذارند.
آماده!
صبح روز سوم اسفند سال 1299 مردم تهران که شب را در خوف و هراس ناشی از صدای انفجار و تیراندازی به سر برده بودند متوجه شدند که پایتخت به تصرف نیروهای قزاق در آمده. رضاخان میرپنج که نزد مردم ناشناخته بود با صدور اعلامیه‌ای با عنوان حکم میکنم قدرت نمایی خود را آغاز کرد.
رضا خان با کودتا 1299 عملاً با اون تعبیری هم که روز کودتا تحت عنوان من حکم میکنم اقتدار و به نوعی ظهور خودش رو در عرصه بالای قدرت سیاسی نشون داد.
او ضمن حکومت نظامی تشکیل اجتماعات و انتشار مطبوعات را ممنوع کرد. نیروهای قزاق با برنامه ریزی قبلی به منازل رجال مؤثر کشور هجوم بردند و آنها را دستگیر کردند. آیت الله مدرس نیز در شمار دستگیر شدگان بود.
در سرتاسر تهران اعلام حکومت نظامی کنید. متنفذین باید دستگیر بشن. ممکن مردم را تحریک کنند.
یه عده‌شون را دستگیر کردیم. سید حسن مدرس، میرزا احمدخان قوام سلطنه، سپهسالار تونکابونی،
فرخی یزدی، فرمان فرما و پسراش و از این قبیل.
کافی نیست. بگردید کله گنده های قاجار رو پیدا کنید.
روز بعد از کودتا رضاخان لقب سردار سپهی گرفت و فرمان رئیس الوزرایی نیز به نام سید ضیاءالدین طباطبایی صادر شد. یک هفته بعد هم سید ضیاء کابینه خود را